علاءالدین عاملی، متخلص به بهایی و معروف به شیخ بهایی، فقیه و دانشمند قرن دهم و یازدهم هجری، در روستایی در حوالی شام و سوریه فعلی زیسته، منطقه‌ای که همواره یکی از مراکز شیعه در غرب آسیا بوده و بسیاری از پیشوایان و دانشمندان شیعه برخواسته از این ناحیه بودند. بهایالدین در کودکی به همراه پدرش به ایران آمد و پس از اتمام تحصیلات شیخ الاسلام اصفهان شد. چون در سال 991 هجری به قصد حج راه افتاد، به بسیاری از سرزمین‌های اسلامی از جمله عراق، شام و مصر رفت و پس از 4 سال در حالی که حالت درویشی یافته بود به ایران بازگشت. مجموعه تألیفاتی که از او بر جای مانده در حدود 88 کتاب و رساله است. وی در سال 1031 هجری قمری در اصفهان درگذشت و بنابر وصیت خودش جنازه او را به مشهد بردند و در جوار مرقد مطهر حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام جنب موزه آستان قدس دفن کردند. مهمان امروز برنامه ما حجت الاسلام و المسلمین سید محسن حسنزاده طباطبایی، مدرس علوم دینی و کارشناس مسائل تربیتی هستند. خدمتتون خیلی سلام عرض میکنم. خیلی خیلی خوش آمدید. درود بر شما.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمند به این برنامه.
ممنون و متشکرم.
ما تو این بخش از برنامه بپردازیم به بیوگرافی ایشون، زندگانی ایشون. بنده مقداری در این رابطه عرض میکنم. ایشون در سال 953 هجری قمری به دنیا آمدن در منطقه به نام بعلبک لبنان در سال 953. و چون بحث وفات شما داشتید 3 اردیبهشت، اون چیزی که ما داریم در سال 1031 هجری قمری در اصفهان، بعد از اینکه هجرت میکنن، خلاصه ایشون کشورهای مختلفی هم میرن که من عرض میکنم، میان در اصفهان پایه‌گذار علوم مختلفی میشن و شاگردان بزرگی رو تربیت میکنن که میتوان گفت که یکی از شاگردان ایشون ملا صدراست، در واقع ملا صدرای شیرازی، صدر المتعلین، که بنام است در مسئله فلسفه. ملا محمد تقی مجلسی اول باز یکی از شاگردان ایشونه. فاضل جواد صاحب آیت الاحکام باز یکی از شاگردان ایشونه. محقق سبزواری صاحب کفایه یکی از شاگردان ایشون است و افراد دیگری که تو این بخش تلمس کردن در محضر ایشان. البته اساتید خود شیخ بهایی هم محقق ثانی بوده، شیخ عبدالعالی کرکی بوده، شیخ محمد ابن ابی لطیف مقدسی شافعی بوده، مولا علی مدرسی بوده، حکیم عماد الدین بوده. مولا علی مدرسی تو علوم ریاضی استاد ایشون بوده، در معقول شیخ عبدالله یزدی استاد ایشون بوده. اساتید بنامی هم ایشون داشتن. برشک ایشون بعد از اینکه به دنیا میان، سالها میگذره و قدم به عرصه علم و دانش میذارن، شاید میشه گفت که کارشون رو در سال 985 تقریبا دست به قلم میزنن، تألیفاتی دارن، تو وادی علم و فلسفه وارد میشن. یعنی شاید حدود میشه گفت که 32 سالگی تقریبا که به درجه اجتهاد میرسن و به مقام والای علمی قدم میگذارن، ایشون تو این زمان این توفیق رو پیدا میکنن. حالا به خاطر اینکه یه شرایط سختی برای شیعه در لبنان ایجاد میشه، در جبل عامل که یه منطقه بوده، ایشون از اونجا هجرت میکنن به کشورهای مختلفی. ایشون قدم میگذارن، به هر شکل مصر میرن، شام میرن، حجاز میرن، عراق تشریف میبرن، فلسطین، آذربایجان. به هر شکل یکی از جهاتی هم که ایشون داشته، غیر از مسئله علم و دانش و فلسفه و حکمتی که داشتن، جهانگردی هم بودن که در واقع میتونستن طبیبی باشن که سیار باشن. ما در ارتباط با پیامبر اسلام این مطلب رو شنیدیم و توی نهج البلاغه هم میتونیم ببینیم جوونا میتونن یکی از ویژگی های پیغمبر رو، امام علی علیه السلام میفرمان طبیب دوارون به طبه. پیامبر اسلام یک طبیبی بود، به منزله یک پزشکی بود که ابزار پزشکی خودش رو دستش میگیره و هر جا مریضی بود میرفت و درمان میکرد. و این افراد هم که به هر شکل مثل شیخ بهایی پیرو پیامبر عالی قدر اسلام بودن تو همین بستر حرکت میکردن. حالا شاید شرایط آزادی اونجا نداشتن، گفتن در جای دیگه میریم هجرت میکنیم که بتونیم انسانهای بیشتری رو از علوم خودمون و از اون دریا و اقیانوس علم و آگاهی خودشون سیراب بکنن و این کارو کردن، گرچه به زحمت افتادن و سختی هایی داشتن. در شکل ایشون دعوت میشه و ایشون تشریف میارن به ایران و خلاصه در آسمان علم و فقاهت ایران درخشش خاصی پیدا میکنن، به ویژه در اون موقع که شاید مهد علم و تمدن هم در اون زمان در اصفهان نسبت به جاهای دیگه بیشتر بوده. حتی میشه گفت که یه عده‌ای گفتن مهد علم و دانش از نجف حتی به اصفهان سرایت پیدا میکنه با رفتن امثال ایشون که اونجا مهد علمی و فلسفی و حکمتی میشه.
شیخ بهایی رو ایرانی باید حساب کنیم؟
برشک ما میتونیم بگیم عمری رو که ایشون داشتن حدود 80 سال 78 سال بلکه بیشتر، دو سوم بیشتر عمرشون رو در این بخش بودن و زندگی میکردن در ایران، و از این جهت ما میتونیم بگیم کسی که 50 سال عمرش رو توی ایران گذرونده، اونم درس داده و درس گرفته تو بخشای خاص خودشون تو حوزه‌ها رس، برای اینه که انسان هر درس قبلی رو که گرفته همون درس قبلی رو به دیگران که افراد جدیدی هستن تدریس میکنه. یعنی در یک بُعد انسان مدرسه و معلمه، در یک بُعد انسان میتونه کسی باشه که دانشجو باشه و علم رو بگیره. 50 سال.
شرایط سیاسی اجتماعی و حالا هم سیاسی اجتماعیش رو بخواییم در نظر بگیریم و هم بستر تاریخی و جغرافیایی که در زمان حیات شیخ بهایی وجود داشته به چه صورتی بوده، با توجه به اینکه حالا ما یک سوم عمرشون هم بگیریم ایشون در هر صورت در ایران نبودند، شرایطی که در سوریه و لبنان اون زمان حاکم بوده و شرایطی که در ایران ما حاکم بوده به چه صورت بوده؟ آیا یک فرهنگ داشتن، یک شرایط داشتن، یا نشایتشون متفاوت بوده؟ این آدم چگونه بزرگ شده و تربیت شده؟
توی بخش بعدی که قرار شد که بیشتر و مفصلتر صحبت بکنیم
راجع به اندیشه سیاسیش،
بله تو اون بخش انشالله وارد خواهی شون، و ما از این حیث ما به ایشون پرداختیم و بهش توجه میکنیم که ایشون واقعا موجب اعتلاء فرهنگ جامعه اسلامی ما شدن. شما خوب که نگاه بکنید خیلی از علوم رو که ما امروز توی دانشگاه ها اساتید دارن تدریس میکنن، بخش زیادش رو مرهون زحماتش که ایشون داشتن تو بخش های مختلف داشتن. کتاب های زیادی دارن که شاید شما به ظاهر نگاه کنید مثلا کتابیست به نام اربعین که معمولا رسم 40 حدیث در اون مطرح شده، ولی تو این کتاب از مسائل ریاضی، از مسائل مختلف سیاسی، از مسائل مختلف فلسفی صحبت شده، تو جاهای مختلف حتی به بهانه اربعین حدیث صحبت کردن. تو بخش بعد شاید من بتونم کاملتر عرایزی رو تقدیم شنوندگان عزیز بنمایم.
خب توی این فاصله قصد دارید به نکته خاصی اشاره بکنید یا نه همین الان میتونیم وارد بشیم به این حوزه؟
به نظرم میرسه که ایشون چون یک نظریه پرداز بودن تو مسائل علمی و تو مسائل اخلاقی و فلسفی، در واقع ایشون یک اکسیری هستن، یک گوهری هستن، یک کیمیایی هستن که ما میتونیم بگیم که شیخ بهایی همون کیمیای مطلوب ماست که برای جوانای ما مد نظر میتونه قرار بگیره، در این حال که از قافله علم و دانش زمان عقب نباشه، بتونه حرف اول هم تازه بزنه که دیگران میبینیم بعد از سالهای سال که از عمر با برکت ایشون میگذره 400 سال، سازمانهای بین المللی ایشون رو مثلا تو علم ستاره شناسی فرد برتری میدونن که امسال رو که سال 2009 به نام او نامگذاری میکنن. پس در این بستر ما میتونیم بگیم که وجود ایشون به عنوان یک الگو مورد نیاز جامعه سیاسی اجتماعی
که بیشتر باید معرفی بشه. نکته های اهمیت حاج آقا طباطبایی این هستش که شیخ بهایی در زمان صفویه در ایران زندگی میکرده.
بله بله بله.
یک روحانی درباری حساب میشده شیخ بهایی یا نه؟ چون گویی یا بعضی این گونه تصور میکنن ولی برخی مخالفند و میگن که شیخ بهایی از فرصت در اون مکان و یا اون فضا نهایت استفاده رو برده ولی ترویج کرده.
برای اون چیزی که جوانهای ما باید بهش توجه بکنن اینه که ما در هر زمانی هم تهدید داریم هم فرصت. خب ایشون با اون فطانتی که داشتن و ذکاوتی که داشتن و با اون اوج علمی که در قله قرار گرفته بودن و با توجه که خودشون مجتهد بودن تشخیص میدادن، در یک زمانی آمدن در اصفهان که به هر شکل حکومت صفوی حاکم بود، شرایط کاملا آماده بود و مهیا بود برای اینکه اون چرا که میدارن و در سینه‌شون هست حالا باید به تمام جهانیان نه فقط در بستر ایران از طریق زمین‌هایی که حکومت صفوی فراهم کرده، لذا ما می‌بینیم که دیگران هم توانستن مثل شیخ بهایی از زمینه سیاسی اون زمان استفاده بکنن و خیلی از مطالب رو مطرح بکنن. شما حتی میبینین که اون وقت شاید نمیشد سخنی بگی، نمیشد کتابی بنویسی، تألیفی بکنی، مطلبی بخوای بگی، حتی علیه ظلم هم اگر شما میخواستی چیزی بگی و بنویسی سخت بود. اما اگر کسی توی وادی، توی بستری وارد بشه که تو اون بستر بتونه حرفشو بزنه، شما نگاه میکنین میبینین که شهید بهشتی، دکتر بهشتی، دکتر باهنر، اینا کسانی بودن که در همون زمان شاه هم تدریس میکردن تو آموزش پرورش، این بستر رو پیدا کرده بودن. شهید مطهری که خود یه فیلسوف بوده توی شرایط خاصی که خودشون یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی بوده، که واقعا شهادت ایشون که ما نزدیکش هم هستیم چیزی بوده که واقعا یک ضربه بزرگی به اسلام و مسلمین زده و امام فرمودن که تمام آثار ایشون بدون استثناء خوبه و آموزنده است که حاصل عمر امام محسوب شده. خب کسی بوده که تو همون دانشگاه زمان رژیم تدریس میکردن، در دانشگاه الهیات بودن تدریس میکردن، دنبال علم بودن، به هر شکل فرا میگرفتن علوم رو، این هیچ منافاتی نداره. تو اون زمانی که ایشون بودن به هر شکل از طریق حکومت خوب تونستن استفاده بکنن و خوب تونستن حقایق رو بگن و حتی حکومت رو به سمت خودشون بیارن. و در زمانهای گذشتن یه جور بوده که خب همه مشهوره، گفته میشه که مردم به دین پادشاهای خودشون هستن. اگر بتوان جوری رخنه کرد در یک حکومتی که اگر بتونیم اصل اون حکومتی که اگر طاغوتی باشه، اگر خلاف باشه، مثل امام خمینی، اونو با سالهای سال تلاش از مثل 15 خرداد به بعد واژگون کنیم، زیر رو بکنیم با زمینه که تو مردم هست، خب این کارو میکنیم. اما در اون زمان وقتی این زمینه ها وجود نداشته، پس اول باید آگاهی به مردم بدیم. حتی این آگاهی هایی که اون زمان دادن مثل شیخ بهایی به مردم، همونها آرام آرام سبب شد که مردم برسن به اینکه ما باید یه حکومتی خودمون داشته باشیم. و از این جهت ایشون تو حوزه سیاست بسیار کار کرد، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه حکومت، تو حوزه قدرت، واقعا وسیله‌ای برای احقاق حق شد. پس نمیتونیم این حرف رو به زبان بیاریم که آقایشون چون تو اون زمان زندگی میکردن پس نعوذ بالله بلوان یک درباری محسوب میشدن تو حکومت. نه، ایشون حکومت رو یه وسیلهی برای احقاق حق و ابطال باطل میدونستن و ترویج عدالت، ترویج معنویت، ترویج اخلاق و رسیدگی به وضع جامعه اسلامی اون زمان بسیار هم موثر بودن.
شیوه و روش شیخ بهایی تو این حوزه ها به چه صورتی بوده؟ یعنی اینکه برگردم به سوال قبلیم، شرایط سیاسی اون زمان چطور بوده؟ یعنی شاهان صفویه چگونه برخورد می‌کردند با عالمان، با دانشمندان و با مردم به خصوص در حوزه‌های دینی و سیاسی؟ با توجه به اینکه ما سلسله صفویه رو می‌تونیم یک نوع سلسله دین مدار حساب بکنیم.
بله، پاسخ خودتون فرمودین. به هر شکل در یک شرایطی اون زمان بود که زمینه دینی حتی در حکام هم فراهم بود. اون چنان وابستگی هایی که شاید تو حکومت های فعلی وابسته ما میبینیم هستش، که الحمدلله ایران به برکت همت امام و نهضت مردم به پیروزی رسید و خلاص شد از این ماجرا که 31 سالش رو ما داریم میگذرونیم، ما میبینیم که یک شرایط ویژه‌ای در اون زمان بود که چندان وابستگی این چنینی که امروز حکومت‌های وابسته دارن نداشتن. اگر یک عالمی میتونست جوری در اونها نفوذ بکنه که اونها رو به طرف خودشون بیاره، حتی خیلی از فتاوایی که مثلا علما میدادن در اونها واقعا کارگشا بود و راه رو باز میکرد. خب نمونهش مثلا حکم میرزای شیرازی است. قاجار توی یه زمان با همون جنایاتی هم که کرده بودن، خلافایی هم که داشتن، توی یه موقعیتی قرار میگرفتن، حالا اول از روی ناچاری حتی فتوای مجتهد خودشونو توجه میکردن وقتی این فتوا داده میشد، چون وابسته میشد یک مسئله سیاسی اون روز به استعمار. تا این حکمو دادن مرحوم میرزای شیرازی که الیوم استعمال تنباکو به عیب نحو انکان به عی نحو انکان حرام و در حکم محاربه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریفه، خود اونام قلیونشون میشکنن، تو این شرایط قرار میگیرن. یعنی بستر فراهم بود برای پذیرش، حالا چه از نظر حکومت چه از نظر مردم. و اون چم که میشه بگی که حرف اول رو تو اون زمان از نظر سیاسی میزد این بود که اونا خیلی هم دوست داشتن که مردم رو هم به خودشون جذب بکنن. مردم ما هم در گذشته، نمیگیم الان استغفرالله کم شده، نه، مردم ما هم در گذشته بسیار، همون جمله‌ای که شما فرمودین در بخش اول، راغب به دین بودن، راغب به اجتهاد بودن، راغب به مجتهدینی بودن که تو این راستا کار میکردن. بنابراین چون علاقمند بودن از اونها اطاعت میکردن و اونها هم این کشتی رو به طرفی میبردن که به ساحل نجات برسه و خدا نکرده غرق نشه، و تا حدودی موفق هم بودن و نتیجهش هم ما امروزه بودن ببینیم.
شیوه کارشون به چه صورت بوده؟ بعضی وقتا فضا وقتی که خیلی بازه و شما راحت میتونید در جریان آب شنا بکنی، شاید از اون قاعده و چارچوب خارج بشی. بعضی وقتا هم نه، سعی میکنی که آهسته و پیوسته بری.
بله، مهمترین شیوهشون همین بود که اونها یک فرصت طلایی براشون پیش اومده بود در حکومت صفویه که تونستن اون چرا که از اهل بیت در طول شاید هزار سال دشمنانی دین داشت که اینا رو همه رو از بین برده بودن، تو جنگ‌های مختلف سوزونده بودن، اینا تو سینه خودشون جمع کرده بودن یا به یک منابعی رسیده بودن، دنبال یه جایی میگشتن که برای آیندگان که امروز ما هستیم و بعد از ما دیگران که خواهند آمد، اینا رو به عنوان یک گنجینه‌های نگه دارن. لذا از این فرصت خوب استفاده کردن. کتاب مثلا بهار الانوار رو شما میبینید، علامه مجلسی 110 جلد کتاب نوشته. اون چیزی که شما امروز نگاه میکنید از منبع بسیار پرفیض احادیث که علما همه اینا رو جمع‌آوری کردن، البته علم رجال بسیار علم مهمیه، هر حدیثی که جمع‌آوری شده باشه نمیشه اونو پذیرفت و قبول کرد. نمونهش همین شیخ بهایی است که شما میبینید کتاب اربعین حدیث رو آورده. تو خود کتاب اربعین حدیث حتی از یک فردی به نام سقانی نقل میکنه که یه سری احادیث اصلا جعلیه، وضع شده، ما اینا رو نباید قبول بکنیم، در حالی که دیگران اینا رو دادن، احادیثی که خوب بود از بین بردن، احادیثی که باید مردم داشته باشن اونا یه جوری بود که کسی نمیتونست بهش دسترسی داشته باشه. این افراد آمدن یه سری احادیثی رو که واقعا جعلی بود، حالا با علم رجال بود که ایشون متخصص این فن بود، تونستن به مردم آگاهی بدن. مثل علامه مجلسی 110 جلد کتاب، تازه یه کتابش به نام بهار الانوار باشه و خود ایشون هم تازه میگه من بهار الانوار رو توی شرایطی نوشتم که فرصت طلایی به من دست داده بود، مثل یه آدمی که توی بیابانی یک تسبیح مثلا لؤلؤ و مرجان و قیمتی داره، اینا رو تسبیح که پاره میشه برای اینکه از شر درنده ها مسئول باشه و بتونه تمام این دورارم جمع بکنه، تو تاریکی شاید 4 تا سنگم شلم قاطی این دورا تو اون تاریکی که تسبیح پاره شده جمع بکنه، قاطیش بشه تا روز بشه اونا رو جدا بکنه. از هر جایی منابع مطالب میرسید. بعدها اومدن خود ایشون دست به قلم زدن تا اون جایی که عمر بهشون کفاف داد تونستن سره رو الناسره جدا بکنن، حدیث های سقیم و صحیح و اینا رو جدا بکنن، ضعیف و جعلی رو اینا رو جدا بکنن که نمونهش تو کتاب عرض کردیم اربعین شیخ بهایی هست، که حالا اگه ما خواستیم نمونه‌هایی بگیم فکر میکنم که این یک ساعت برنامه که ما داریم زمینش رو نداره، شاید تو جلسات بعد بیشتر بشه تو این بخش صحبت کرد. پس جواب سخن شما اینه که اینا تو مسائل سیاسی حکومت اون زمان از فرصت استفاده کردن، خیلی هم خوب استفاده کردن و تونستن اون چه که شیعه داشت به رخ بکشن، اون چی که شیعه داشت مهذب کنن، منظم کنن تو قالب کتابای مختلف خودشون و شاگردایی که بعدن داشتن. اینها مثل خاتون آبادی که برشک شاگرد ایشون بود، داماد ایشون هم محسوب بشد و مطالبشون رو ترجمه کردن و همینطور تا امروز اینها به ما رسیده که 400 سال از این ماجرا داره میگذره.
نوع نگاه شاهان صفوی در زمان کدام شاه صفوی میزیستن شیخ بهایی؟
گفتیم در زمان صفویه بوده، حالا یه خود شاه عباس و بعد چیزهایی که حتی می نوشتن مثلا شاگردشون به قطب شاه هر وقت می‌خواستن حتی چیزی هم چاپ بکنن گاهی می‌شده که شاید به نام همون باید چاپ می‌شده که قابل طبق و چاپ بود.
نوع نگاه شاهان صفوی نسبت به آلمانی مثل شیخ بهایی چطور بوده؟ آیا نقطه عطف بودن، قابل احترام بودن یا نه میتونستن یه فضای تنگ هم میتونستن براشون فراهم بکنن؟ چه جور بوده وضعیتشون؟
از نظر اینکه مردم حمایت از این آلمان بزرگواری که تو بخشای مختلف آگاهی داشتن، واقعا ارادت ویژه‌ای داشتن، نمیتونستن اینا کاری انجام بدن، اما شاید میشد بگی که تو حکومتشون مشاورای خوب و امینی بهتر از اینا نداشتن که به اونا مشاوره بدن تو مسائل میهنی، ملی، اسلامی. اگر یه وقت سفرایی و وزرایی از کشورهای میومدن، اینا خودشون رو گم میکردن حاکمان اون زمان. لذا افراد عاقلی با تجربه، فیلسوف و حکیمی مثل شیخ بهایی و امثال اینا بودن که واقعا خط رو میدادن و حفظ میکردن اسلام رو و دین رو و به هر شکل میهن اون زمان رو.
یعنی اگر در دربار صفوی هم کسانی به مانند شیخ بهایی حضور دارن، به خاطر اصرار نیست، به خاطر احترامه؟
نه، با توجه به این که اونها علم و دانش اونها رو در سطح بالایی میدیدن و یه وحشتی هم به هر شکل از برخورد شدید با این علما از مردم و از ناحیه مردم داشتن، نمیتونستن تصمیم به اصطلاح خلاف رأی مردم رو بگیرن، در این حال که از وجود اونها استفاده میکردن. شما مثلا در زمان امام رضا علیه السلام مشاهده میفرمایید مأمون خب خیلی مخالف این قضیه بود که به هر شکل نتوانن علوی ها رو بیان، اما توی یه شرایطی قرار گرفته بودن که خودشون در این حال که بهشون نیاز داشتن ولی دوستم نداشتن که نکنه حکومت از دستشون گرفته بشه. تو اون شرایط بودن که به هر شکل آخر آن مثلا میبینیم در زمان امام رضا علیه السلام با اینکه ایشون رو ولی عهد هم به اسلام معرفی میکنن، اما آخر هم بعد از 3 سال این شرایط ادامه پیدا نمیکنه و ایشونو مسموم میکنن و شهید میکنن. علمای بزرگی بودن که در زمانهای مختلف تو حکومت ها که بودن آخر هم به بهانه مختلف کشته شدن. حالا شاید ما یه سری اطلاعاتمون هم از نظر تاریخ کم باشه، خیلی از مسائلی که تو تاریخ به معنای واقعی بوده به دست ما نرسیده، اما در این حال اون چه که از علوم و دانش اونها خوشبختانه بوده شاگردانشون تونستن به ما برسونن.
و موافقید راجع به اندیشه سیاسی شیخ بهایی به صورت خاص صحبت بکنیم با توجه به اینکه زمانی که ما در اختیار داریم
ما با توجه به اینکه خب شهید مدرس هم دیگه کلمش مشهوره و همه جوان هم میدونن، سیاست و دیانت خلاصه این همن، از هم جدا نیستن. اصلا ما در فرهنگ دینی خودمون توی زیارت جامعه میخونیم از زبان امام هادی علیه السلام خطاب به ائمه اینجوری به اونا لقب میدیم، انتم ساست العباد، شما اصلا سیاست مداران بندگان خدا هستید. منتها خب کسانی شاید بیان در جایی تحت عنوان این که سیاست مداران عمل بکنن مکارانه عمل میکنن. حالا این وظیفه علما رو مهمتر میکنه که اگر یه وقتی در یک زمانی قرین شدن با یک حاکمی که به هر شکل سیاست رو به دست گرفته اما مکر و حیله درش داره، باید با نزدیک شدن به اونها تا اونجایی که زمینه هست از فرصت استفاده بکنن و اون افراد از انحرافایی که معمولا اونها رو تهدید میکنه نجات بره و اونها رو به سمت درستی ببره. لذا شاید میشه گفت تو بخش قبلی که گفتین دولت صفویه، شاید بشه گفت که رمز موفقیت دولت صفویه شاید این بود که او دنبال این بود که مکتب اهل بیت رو تقویت بکنه، با توجه به اینکه شیعه بودن، علاقمند به اهل بیت پیغمبر بودن، چون میخواستن مکتب اهل بیت رو تقویت بکنن، همین رمز به اصطلاح تثبیت حتی حکومت خودشون شد و همین رمز نزدیک شدن افرادی مثل شیخ بهایی به حکومت اونا شد تا بتونه از این زمینه‌ای که تو وجود اونا هست، یعنی حب و علاقمندی اهل بیت، استفاده بکنه و تشیع اون رو تثبیت بکنه در اون زمان.
درست.
این بهترین جواب میتونه برای شما باشه.
ممنون و متشکرم. راجع به این که شیخ بهایی در کدام حوزه ها فعالیت میکرده، علم‌اندوزی کرده و صاحب کرسی میتونه باشه صحبت شد، اما از آثار و تألیفات شیخ بهایی که الان هم میتونه در دسترس جوان ها باشه، تا چه میزان در دسترس جوان ها هست، چه میزان در دانشگاه ها تدریس میشه؟
بله، اونچه که مشهور سرکار خانم هاشمی به نظر میرسه جوانای ما اگر اطلاع داشته باشن، اونچه که مشهوره ایشون حدود 200 تا تألیف داره، اما آقای دکتر محمد باقر حجتی یکی از اساتید محترم دانشگاه تهران، ایشون میگن که 123 تاشو شاید با تحقیق و تتبعی که کردن بهش رسیدن. حالا خیلیاشو شاید هنوز به اون واقف نشدن و براشون تثبیت نشده. بنابراین یک کسی که نزدیک مثلا 140-150 تا تألیف داره، اونم تو بخشای مختلف، خب باید هم همچنین باشه. کسی که زوجهاته، شاعره، شعرهای زیادشو از همین صدا و سیمای ما پخش میشه که ایشون تو وادی شعر که وارد میشدن از اولین ها بودن.
خاطرتون هست یکی از اشعارشون رو معروف دارید؟
برچک شعرهایی که هست در ارتباط با خدمت به مردم کردن، میگه همه روز مثلا انسان روزه باشه، همیشه به حج بره و همواره نماز بخونه، شبها قیام بکنه، همه اینا یه طرف، اما خدمت به خلق کردن یه طرف. البته ما از یک منظر باید این مسئله خدمت به خلق رو میتونیم تو این شعر بیاریم که خدمت به خلق خون که کمال سعادت است، اما اینطور هم نیستش که انسان از عبادات فردی هم باید غافل بشه. اینجوری نیست، انسان هم باید تو بستر اجتماعی قدم بذاره، غافل نباشه که بگن روحانیت گزیده و گوشه‌گیری کرده، هم باید به اصطلاح فردی ارتباطش با خداوند به معنای واقعی مثل علی علیه السلام. ما که نمیتونیم که در واقع جا پای اونا بذاریم، اما میتونیم بوی اونا رو داشته باشیم، تو مسیر اونا حرکت بکنیم. شبها اونجوری عبادت میکردن، روزها از اجتماع و قضاوت و مردم و ببخشیم پیرزن و بیوزن و جوول و پیر و سرباز و از هر کدوم اینا تو بستر خاص خودش تو جامعه باهاشون کار داشتن و خدمت میدادن و سرویس میدادن و از اونا غافل نبودن، از مردم غافل نبودن، از کوچک و بزرگ جامعه غافل نبودن، در عین حال از خدای خودشون هم غافل نمیشدن و شبها به نماز میستادن. برشک ایشون که شاعر بوده، فیلسوف بوده، ادیب بوده، کتابای زیادی از ایشون هست. تو فقه اصول جامعه عباسی هست که در اول سخنم عرض کردم که مثل یه رساله عملیه بوده، حبل المتین بوده، مشرق الشمسین بوده، درایه و رجال کتابی دارن به نام الوجیزه فی علم درایه، حاشیه زدن به رجال نجاشی، یک کتاب رجالیه، تو تفسیر حواشی زیادی دارن و تفاسیر مختلف از جمله تفسیر بیضاوی، کشاف زمخشری، و باز دارن عین الحیات، عروت الوثقا، اینا بیشتر برنامه‌های تفسیریه. تو حدیث من اشاره کردم تو لحظات قبل 40 حدیثو دارن که من شنوندگان عزیز اگه فرصت باشه یه چند دقیقه من یه نمونهشو عرض بکنم، بسیار جالبه که ایشون نقل میکنن، یه مطلبی رو نقل میکنن راجع بی‌اعتنایی و بی‌اعتباری دنیا. یک مثالی رو از ابن باوی از کتابشون نقل میکنن شیخ صدوق، ولی قشنگ بهش میپردازن. بعد یه مثالی که میزنن از همون کتاب، تو این کتاب 40 آورده، میخواد آدمایی که دنیایی میشن، وابسته میشن و کاملا غافل میشن مثال بزنه. میگه یه چایی هست خیلی عمیق و یک اژدها هایی در انتهای این چاه به اصطلاح خابیده و در وضعیتی این آقا قرار میگیره که با یک تناب بسیار بسیار محکم بسته شده به کمرش، آویزون و آویخته تو این چاه بزرگ شده. یه نگاهی به بالا میکنه، این انسان اینجوری که از پایین در معرض اجدها هست و از بالای مرتبه میبینه یه اتفاق ناگواری افتاد. این تنابی که به خودش بسته میبینه که دو تا موش بزرگ سفید و سیاه صحرایی اینا آمدن به جان این تنابی که به کمر این بسته شده وسط چاه افتادن دارن میجوند. این بسیار وحشت میکنه که اگر این تناب پاره بشه من در کام اژدها قرار میگیرم. تو این شرایط بسیار ناراحت دنبال یه راه فراری هست، میبینه که انگار اونجا کندوی زنبور هست. خب اونجا کندوی زنبور چیکار میکنه؟ اما عسلی رو میبینه. خلاصه خیلی خوشحال میشه، از همه چی غافل میشه، از اون پایین و از اون بالا و از این که الان تناب گسسته میشه. سعی میکنه که یه مقدار از این عسل ها رو با انگشت خودش برداره و مزه مزه کنه، در حالی که زنبورام نمیذارن، زحمت کشیدن. ایشون مثال میزنه، میگه این چاه عمیق دنیاست، این تناب تناب عمر آدمه. اون موش سیاه و سفید رو مثال میزنه به شب و روز. شب و روز آدمی داره عمر انسان رو میجمه و کوتاهش میکنه، در حالی که انسان همچنان تو چاه دنیا گرفتار شده. به جای که به فکر مرگ باشه و آخرتش باشه و عاقبتش باشه، چه خواهد شد، کجا خواهد رفت، با اون کارهای بعد چه جوابی خواهد گرفت، افتاده به جان شیرینی های دنیا که شیرینی چندانی هم نداره. این نوش ها با نیش های فراوانی همراه هست.
بسیار عالی،
خواهش میکنم.
ممنون و متشکرم. راجع به خدماتی که تو حوزه معماری هم شیخ بهایی
بله
در حضرت ارائه دادند و ازشون به یادگار مونده، خیلی جالبه، شاید دوستان ما ندونن این اطلاعات رو، شما میتونید در اختیار دوستان ما
بله بدید. اونجا که خیلی اهمیت داره تو فرصت کمی هم که داریم، خب اصفهان که مظهر
بله.
معماری هست و نماد معماریش تو میدان نقش جهان هست، گفتن اصلا معماری که اونجا بوده، برنامه‌ای که اونجا شده، جرقه اولیشو ایشون توی مسجد چهارباغ اصفهان زدن و معماری که تو اون شرایط داشته.
مسجد امام، طراحی و ساخت مسجد امام و حمام معروف شیخ بهایی و منار جنبان اصفهان از جمله آثار به یادگار شیخ بهایی است و همینطور طراحی و ساخت بارگاه سامن الحجج علیه السلام هم از یادگاران شیخ بهایی است که خدا رحمتش
خدا رحمت. هم شما فرمودید هم عزیزمون جناب طه هاشمی، ما میبینیم که شیخ بهایی در حقیقت با توجه به اینکه زوجهات بود و در جنبه‌های مختلف و جهات مختلفی صاحب فن بوده، آثار او به همین دلیل بیشتر بر جا مونده، چه کتاباش و چه آثاری که از نظر هنری و معماری در اصفهان و اطراف اصفهان حتی بر جا گذاشته، که گفته میشه بسیاری از قلات‌هایی که همکنون در نجف آباد هست به دست خود شیخ بهایی طراحی شده. این قلات‌ها هنوز هم هست، مردم شریف نجف آباد میتونن الان اگر شنونده این برنامه هستن اذعان کنن به این عرض ما. اعظم آب مورد نیاز رو برای آبیاری رو تو شهر نجف آباد که به اصفهان می اومده و تأمین می کرده، ایشون زمینش رو فراهم کرده. به یه معنا میشه گفت که چون ایشون مهندس بوده، تو امور مختلفی هم مطلع بوده، در واقع استاد علم توپوگرافی بوده در زمان خودش، و ما باید بگیم که جزء بلند آوازه ترین افراد تو این علم خاص مهندسی آب بوده و طرح‌های دقیقی که داشته، امکان انتقال آب رو میتونسته بررسی بکنه، اجرا کرده و تونسته با اینکه فواصل طولانی هم داشته آب رو میسر کرده، رسونده به اصفهان به کمک فوارهای تزیینی که تو کاخا بوده، میادینی که تو شهر اصفهان بوده، خلاصه جان داده و این اصفهان رو نصف جهان کرده و با توجه به این معماری که داشته تونسته اسم اصفهان رو تو دنیا در واقع پر آوازه بکنه. و این آوازه از اصفهان نیست، بدون تعارف، از کسانی مثل شیخ بهایی است، کسانی که توانستن این شهر رو نگه دارن، معماری این شهر رو نگه دارن. حالا این تو بخش مسائل جغرافیایی و شهری و امثال اینا و زیستشناسی است، اما انصافا تشیع رو ایشون نگه داشته. و اگر ما امروز می‌بینیم مقام معظم رهبری دستور میدن به مسئولین که شهرمون باید شهر زیبایی باشه، همه اینا بیانگر اینه که اگر هرچی ما شهرمون زیباتر باشه، هرچی ما به طرف مسائل به اسلام مورد توجه اسلام بریم، مردم به اسلام توجه
به اسلام توجه خواهند. ممنون و متشکرم به خاطر حضور شما. یاد و خاطره شیخ بهایی رو، هرچند که ما خاطره ای ازش نداریم، ولی یادش رو میتونیم و نامش رو زنده نگه داریم و امیدوارم که بتونیم از آثار به جا مانده از این بزرگ استفاده و بهره لازم رو ببریم. ممنونم بر شما، به خاطر حضورتون سپاسگزارم، به خاطر همراهی شما ممنون. روز خوش، خداحافظ.